در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در این روزهای پایان اردیبهشت و در این روزهای بهاری، تن و جانتون انشاءالله بهاری بهاری باشه، که گفت پیغمبر به اصحاب کبار: تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن می کند. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما، و افتخار این رو داریم که به رسم یک شنبه ها خدمت سید بزرگوارمون حاجی حسینی عزیز باشیم، که بنده با احترام از طرف خودم و از طرف شما به ایشون سلام عرض می کنم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه، عزیزانی که از شبکه قرآن برنامه رو میبینن، عزیزانی که از شبکه جام جم میبینن، و عزیزانی که فردا بعد از نماز صبح تکرار برنامه رو میبینن. خوشبختانه قبلا برنامه قبل از اذان صبح پخش میشد، خیلی موقعش خوب نبود. چند هفته ایست که بعد از نماز صبح پخش میشه. به اون عزیزان هم عرض سلام و ارادت داریم و پیشاپیش تبریک عرض میکنیم. فردا شب شب ولادت پاره تن آقای امام رضا سلام الله علیه، امام جواد سلام الله علیه هست. به همه بینندگان خوب تبریک میگیم. خوشا به حال کسانی که فردا شب یا در کاظمین کنار حرم امام جواد سلام الله علیه هستن، یا مشهد کنار حرم امام رضا علیه السلام هستن، مثل آقای شریعتی. ان شاء الله التماس دعا داریم، هم ما هم همه بینندگان. و پیشاپیش باز تبریک عرض میکنیم. 13 رجب ولادت آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه روز جمعه. حتما بینندگان عزیز در تدارک جشن شادی اهل بیت علیهم السلام، هم امام جواد که سه‌شنبه فردا شب شب ولادتشون هست، هم امیر مؤمنان که جمعه هست، 13 رجب جمعه، الحمدلله سراسر کشور، همه ارادتمندان به اهل بیت حتما مراسم جشن و شادی خواهند داشت. امیدوارم که همه شاد باشن به شادی اهل بیت علیهم السلام. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، اگر اجازه بفرمایید من یه اشاره کنم به برخی از پیام هایی که بینندگان عزیز دادن. هفته گذشته نظر مبارکتون هست، ما اشاره کردیم به یک خانواده نیازمندی که پیامک زده بود که همسرش بیماره و ماهی 1,350,000 تومان برای یه آمپولش هزینه میشه و مستأجره و 2 دختر عقد بسته داره که 3 ساله در خانه هستن و امکان تهیه جهیزیه نداشتن. بعد از اون صحبت بلافاصله تلفن ها و پیام های فراوانی من نگاه میکردم، نزدیک 1,000 نفر پیامک زده بودن و اعلام آمادگی کرده بودن که ما حاضریم کمک کنیم برای این خانواده. خب من آقای شریعتی واقعا خالصانه عرض میکنم، خدا میدونه بدون هیچ عرض کنم که ذره غیر خلوص، جدا خالصانه عرض میکنم که دست همه این 1,000 پیام رسان رو میبوسم، واقعا میبوسم.
خدا حفظتون بکنه.
افتخار میکنم به این بوسیدن، یعنی من ارادتم به بینندگان سمت خدا چند برابر شد، با اینکه اصلا ما به این نیت نگفتیم، داشتیم یه گزارشی از یکی
تو این همه همدلی بسیار زیباست،
خیلی واقعا زیباست، واقعا هر چی بگیم کم. ما همینطور به طور عادی گفتیم دو تا پیام شیرین، یه پیام تلخ. به نظرم شاید حداقل 1000، بیش از 1000 نفر پیامک زده بودن که ما، خیلی هم تلفن کردن که ما حاضریم هر جوری که شما بگین. این حس همدردی خیلی زیباست، خیلی زیبا. من واقعا عرض میکنم، جدا افتخار میکنم، دست همه این عزیزان رو میبوسم. خدا رو شاکریم که اینجور روحیه تعاون در مردم ما وجود داره. الحمدلله.
الحمدلله.
من برای اینکه بینندگان عزیز هم خوشحال بشن، اگر اجازه بفرمایید از این 1000 پیامک دو تا پیام رو فقط انتخاب کردم براتون بگم.
خیلی خوب میشه.
دو تا پیام.
خیلی خوب.
یه پیام یه دختر خانومی نوشته، یه خانومی نوشته که من خودم 2 سال عقد بسته بودم و تازه عروسی کردم. من میدونم یعنی چه 2 سال در خانه پدر بودن به خاطر نداشتن جهیزیه چقدر دوران سختی هست. من درک میکنم و حاضرم از هدایایی که در عروسی به خودم دادن برای جهیزی این دو تا دختر خانم من هزینه کنم. شما یه
چه روحیه خوب.
آره، خیلی واقعا خوشحال شدم.
الحمدلله.
یه پیام هم مال یه آقا پسری بود، نوشته که من دانشجو هستم، 19 سالمه و کل پسندازم چیزی در حدود 700,000 تومان هست. حاضرم این 700,000 تومان رو شما رو حسابی بدید بریزم برای این. خیلی این دو تا پیام مخصوصا واقعا جالب بود. خیلی جالب. از این نمونه ها زیاد داشتیم، خیلی زیاد. یه خانومی نوشته من حاضرم یه علنگومو بدم برای اینکه این مشکل حل بشه. واقعا انسان لذت میبره از این همه احساس همدردی. خب ما اون هفته عرض کردیم، نظر بینندگان عزیزم هم عرض کردیم که مهم این است که ما به فکر باشیم. حالا این یه مورد خیلی خوب، ما در اثر این پیام‌های فراوان عزیزان کارشناسی جلسه مقدماتی بود به فکر افتادیم که حالا ببینیم آیا واقعا راهکاری میشه پیدا کرد برای هدایت این کمک‌های مردم به این جور موارد یا نه. به هر ترتیبی راهکار روشن، و چون کار سختیه به این آسانی نیست، دخالت
در سازوکارش
بحث سازوکارش در فکر هستیم ببینیم میشه. ولی کلا هم تقدیر و تشکر میکنیم، همین که تقاضای ما این است که هر کسی به اطرافیان خودش نگاه کنه.
اون نکته پایانی جلسه قبلتون
اون بله اون هفته عرض کردیم. ببینید حتما هستن در میان خویشاوندان ما، چقدر مردم متاثر شدن از این دختر خانومی که، دو تا دختر خانومی که 3 ساله به خاطر نداشتن جهیزیه تو خانه هستن. حتما تو اطراف ما، تو بستگان ما، تو همسایگان ما کم نیستن دختر خانم هایی که به خاطر نداشتن جهیزیه حتی جواب منفی میدن به خواستگارها. دختر خانم هایی که وقت ازدواجشون هست پدر مادرها ناچار جواب منفی میدن یا نه خواستگاری انجام شده ولی به خاطر اینکه جهیزیه نیست نمیتونن دختر خانم ها به خانه شوهر برن. چقدر خوب ما بریم دنبال کنیم، پیگیری کنیم. این یه مورد که نبود، که موارد زیاده.
اگر واقعا تو انگیزه الهی باشه میتونه برای اطرافیانمون هزینه بشه دیگه،
مخصوصا در میان خویشاوندانمون. اگر در خویشاوندانمون نیازمندی باشه نوبت به بیگانه نمیرسه، در خویشاوندانمون بگردیم. واقعا اگر دختر عمویی، دختر خالهی، خواهرزادهی اینا هستن تو بستگانمون، کسانی هستن، واقعا کمک کنیم، پیگیری کنیم، بررسی کنیم. حالا این یه مورد که نبود، که این یه مورد نبود که مریضش میگه من ماهی 1,350,000 تومان فقط هزینه ام. پیام‌های دیگه هم عزیزان داشتن، الان فراوان هستن اینجوری. این یه مورد مستأجر نبود، که موارد فراوانی هستن که الان مستأجرن. چقدر خوب خود صاحب خونه ها الان ایام ماه رجب، عید و جشن و ولادت و امام جواد امیر مؤمنان آخر ماه رجب بعثت، بگه بابا به یمن ماه رجب، ماه شعبان، برای اینکه رحمت الهی شامل حال ما، با مستأجرمون کنار بیه، کوتاه یه کمی تخفیف بدیم، حداقل بگیم آقا حالا ما این اجاره رو بالا نبریم، کمش کنیم. بالاخره این یه مورد نبود که هم بیمار داشت، هم مستأجر داشت، هم دختره. اینو یه تواضع داریم که انشالله یه نگاه گسترده باشه، مخصوصا در خویشاوندانمون که لا صدقت و ذو رحم محتاج. باور کن آقا شریفی، من یکی دو تا منظره است وقتی میبینم تو خیابونا، خیلی متاثر میشم، خیلی ناراحت میشم. یکی گاهی میبینم یه دست فروشی، کل بساط دست فروشی شدم نگاه میکنه، کل سرمایهش 50,000 تومان نیست. شما دیدین؟
بله.
یه چند تا چون پلاستیکی داره و چند تا چی داره، کل سرمایش 50,000. اگر این امروز تمام اجناسش و تمام سرمایش رو بفروشه 5% هم سود داشته باشه، 10% هم سود داشته باشه، میشه براش مثلا 10,000 تومان. واقعا 10,000 تومان رو میتونه یه نفر ببره به خونه با این هزینه هایی که امروز هست، با این قیمت هایی که امروز هست، میتونه به جایی برسونه. ما در برابر اینا مسئول نیستیم.
باید رو وظیفه ما رو خیلی سنگین
کنیم. خیلی سنگین میکنه. حالا مسئولین جای خود، چون بینندگان ادعی نمیشه بودن چرا به مسئولین نمیگید، واقعا رو نمیدونی. شما تو همین 2-3 هفته اخیر ببین مسئله کالاهای اساسی و نمیدونم نرخ ارز مرجع و یکی گفت حذف شده، یکی گفت حذف نشده، چه جور قیمت‌ها رو یه مرتبه بالا بردن، هی تکذیب و تصدیق، ولی قیمت‌ها کار خودشو کرده. حالا واقعا کسی اگه 50,000 تومان سرمایه‌اش باشه، 10,000 تومان هم سودش باشه، چیکار می‌خواد بکنه؟ یکی اینه که این کارگرانی که آدم گاهی می‌بینه، کارگران کارخانه‌ها یا کارگران ساختمانی که ساعت 10 و 11 وای میسن تا 10 و 11 کار هنوز پیدا نکردن، زور دست خالی برمیگردن. قرار از این حس همدردی حتما، مخصوصا تو ماه رجب، فقط به نماز نیست، فقط به روزه نیست، از صدقت و استغفار، هم نماز و دعا هم استغفار، انشالله همه بهره ببریم. منم باز برای چندمین بار تقدیر و تشکر میکنم از همه بینندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. خیلی مقدمه پرباری بود و من هم به نوبه خودم از طرف خودم و از طرف همه دوستان سمت خدا تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که احساس همدردی و همدلی میکنن. نکته که آقای حسینی اشاره کردن، با توجه به که در آستانه ولادت امام جواد علیه السلام هستیم، ما انشاءالله این بشارت رو بدم که فردا برنامه سمت خدا رو از مشهد و رضا تقدیم حضورتون میکنیم با حضور آقای فرحزاد و انشاءالله نائب الزیاره همه شما خواهیم بود. خب اما بریم سر اصل مطلب. آقای حسینی گرچه نکاتی هم که شما گفتید واقعا اصل بودن و نکات بسیار مفید.
بله، ما بحثمون در اسامی قیامت در قرآن بود. امروز میخوام به یه چند تا اسم اشاره کنم، ولی با یه آدرسی. خیلی بینندگان عزیز میگن آدرس این اسامی کجاست، ما بخوایم یه چند تایشو حداقل بله. یک جا ببینیم. اگر بینندگان عزیز در خدمت مفاتیح باشن، کتاب دعا، این مناجات امیر مؤمنان سلام الله علیه در مسجد کوفه
که فرازهای ابتدایش هم تیتراژ پایانی روزهای یکشنبه،
بله، تقریبا اواسط مفاتیح میشه، اعمال مسجد کوفه. عزیزان که در خانه هستن اگه پیدا کنن، بعد از زیارت امیر مؤمنان سلام الله علیه، اعمال مسجد کوفه، یه بخشش مناجات حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مسجد کوفه. اللهم انی اسالک الامان. در این مناجات 8 از اسامی قیامت برگرفته از قرآن اومده. حضرت در آغاز این مناجات به 8 از اسامی قیامت که در قرآن آمده، همه آیات قرآن در قالب این دعا حضرت، اللهم انی اسالک الامان، خدای من از تو امان میخوام. برای چه روزی؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. یکی از اسامی قیامت هست دیگه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حضرت در این 8 اسمی که برای قیامت در این مناجات آوردن، به 3 نکته در ارتباط با فرزند، فرزندان ما و ثروت و دارایی ما اشاره فرمودن. من میخوام محور بحثم همین مناجات باشه. 3 از اسامی قیامت، 3 مناجات امیر مؤمنان و 3 پیام قرآنی راجع به فرزندان و ثروت و دارایی.
خیلی خوب
از این استفاده کنیم، اسامی قیامت هم گفته باشیم. ببینید اولیش اینه، یوم لا ینفع مال ولا بنون. این در سوره مبارکه شعرا هست، اشاره به این نام قیامت هست. سوره مبارکه شعرا آیه 88، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم با اون، این که ببینید اصولا عمده دلخوشی های ما در دنیا به چیه؟ آقای شریعتی، این که مردم همه ما سختی های دنیا رو تحمل میکنیم، کسب و کار و زندگی و مشکلات و صبح بیدار میشیم، همه مشکلات رو هم به چه دلخوشی داریم کار و کوشش میکنیم. تقریبا 2-3 از مهمترین دلخوشی های ما در دنیا، یکیش ثروت، مال و ثروتی است که جمع میکنیم، درسته؟
که آسایش داشته باشیم،
آسایش داشته. دوم هم اولاده، میخواییم به فرزندان خودمون یه خدمتی کرده باشیم. یکی از مهمترینش ثروت، یکی هم اولاد.
بله، به اونو سخت نگذاریم،
سخت نگذاریم. ولی عجیب این است که قرآن میفرماید نه، فردا قیامت لا ینفع مال ولا بنون. این عمده دلخوشی شما در دنیا، ولی فردا قیامت
به دردتون نمیخوره،
به درد شما نمیخوره. الا من اتى الله بقلب سلیم. خب یعنی چی؟ یعنی ما دنبال ثروت نباشیم، دنبال خدمت رسانی به فرزندان نباشیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نکته لطیفی رو بیان فرمودن. فرمودن این آیه شبیه آیه 46 سوره مبارکه کهف. قرآن در سوره مبارکه کهف میفرماید المال و البنون، 46 سوره کهف، المال و البنون زینت الحیات دنیا. مال و بنون خوبه، مال خوبه، ثروت خوبه، فرزندانم، اما این زینت دنیاست. چی میمونه برای ما؟ والباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. یعنی مانعی نداره، آدم میتونه از ثروت، این مهمترین دلخوشی، از ثروت و اولاد یه جوری استفاده بکنه که باقیات و صالحات هم باشه. میتونه یه جوری استفاده بکنه که فقط تو دنیا، فردا قیامت دیگه لا ينفع مال ولا بنون. ببینید اشتباه نشه، ما میتونیم، واقعا میتونیم از دنیا یه جوری، از ثروت اینایی که از ثروتشون استفاده کردن برای کارهای خیریه، صدها سال از دنیا رفتن، آثارشون هست، کسایی که فرزندانی داشتن، فرزندان صالح، آثار فرزندان صالح. من یه داستانی رو بگم، در حالات شیخ صدوق میدیدم رضوان الله علیه، جالبه، شاید بینندگان نشنیده باشن. خب شیخ صدوق رو میگن شیخ المحدثین، بزرگ محدثین هست. ما از شیخ صدوق محدثی با عظمت‌تر
نداریم.
این بزرگوار فرزند کی؟ علی ابن بابوه، که او هم محدث بزرگواری است. قبر شیخ صدوق در تهرانه، قبر پدرش علی ابن بابوه در قم هست. هر دو هم مزاره، هم در تهران ابن بابوه، هم در قم علی ابن بابوه. من در حالات پدر شیخ صدوق میدم، خیلی برای من جالب بود. علی ابن بابوه پدر شیخ صدوق در عصر غیبت صغرای امام زمان سلام الله علیه زندگی میکرده. اون 72 حدود 70 سال غیبت صغرای امام زمان که حضرت از طریق نواب اربعه با مردم در ارتباط بودن. ببینید چقدر خوبه آدم یه جوری فکر کنه که المال و البنون زینت الحیات دنیا، فرزند هم زینت دنیا باشه هم باقیات و صالحات، جوری نباشه که لا ینفع و مالون ولا بنون. چقدر فکر قشنگه. علی ابن بابوه پدر شیخ صدوق نامه نوشت با آقای امام زمان سلام الله علیه، از طریق یکی از نواب اربعه، دوران حسین ابن روح بود،
بله،
که از نواب چهارگانه، سفرای چهارگانه عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه، یکی حسین ابن روحه. نامه نوشت داد به حسین ابن روح، گفت میره خدمت امام زمان، اینو ببر برای آقا. گفت چی نوشتی تو نامه، چی میخوای از آقا؟ گفت خواستم از آقای امام زمان دعا بفرمایند که خدا من به من فرزندانی عنایت کند، اولادن فقها، فرزندانی که فقیه باشن در دین، فهم دین. ما فقها فقیه. خیلی جالبه یه کسی، ببینید من اینو عرض بکنم، حالا اونایی که فرزندانشون در راه علوم دینی، تبلیغ دین، فقاهت دین تلاش میکنن، یادشون باشه به این آسونی نیست که انسان فرزندش حتما سرباز امام زمان سلام الله علیه باشه. باید التماس کرد، باید به امام زمان نامه نوشت، امام زمان دعا کنه، میریم مشهد به امام زمان، به امام رضا متوسل بشیم، کربلا مشرف میشیم، از امام حسین بخوایم، ائمه رو واسطه کنیم، آیا خدا دعای ما رو مستجاب بکنه، مستجاب نکنه. نامه نوشت به امام زمان که آقا دعا کنید خدا به من فرزندانی عطا کنه.
خواستش هم جهت داد دیگه، فقیه باشه.
حضرت در جواب نامه چی فرمودن؟ امام زمان فرمودن که ما دعا کردیم، ما دعا کردیم برات، خداوند به تو فرزندانی عنایت میکند، ولدین فقیهین خیرین. امام زمان فرمودن از طریق حسین ابن روح به پدر شیخ صدوق، ما دعا کردیم خدا دو تا فرزند به تو میده، هم فقیهن هم خیرن. این خیلی جالبه، فقط فقیه بودن نیست، فقیهی که از جامعه خودش بگی من کاری ندارم، من سرم تو کتابه، این ارزش نداره. فقیهین خیرین، دو تا برادر، خداوند دو تا فرزند به علی ابن بابوه عنایت کرد، یکی ابو جعفر شیخ صدوق، یکی ابو عبدالله، برادرش هم محدث بزرگواریه، کمتر نامش برده میشود. ولدین فقیهین خیرین، دو فرزند فقیه. باز من تأکید میکنم فقاهت خیلی خوب، ولی نمیشه فقیه، هیچ مسلمانی حتی فقیه بگه من کاری به جامعه ندارم، به گرفتاری های مردم کاری ندارم، با مشکلات مردم کاری ندارم، درست؟ حضرت دعا کردن. پس میتونه انسان، وقت شد شیخ صدوق، الان 1050 سال گذشته، محال حوزه های علمی ما محتاج کتاب های بزرگوار نباشن، از کتاب های بی نیاز باشن. پس انسان، حالا یه مصداقشه، حالا نگین همه شیخ صدوق، نه، هر کسی میتونه فرزندش رو یه جوری قرار بده، مال، ثروتش، فرزندش، بعد از مرگش هم برای خودش بماند، آثار خیرش بماند،
نه فقط برای دنیا، به درد آخرت جمع بخوره.
احسن، یوم لا ینفع نفسی بلکه والباقیات الصالحات خیر عند ربک. در روایتی از امیر مؤمنان سلام الله علیه، اینو خوب بینندگان توجه داشته باشن، دوست داریم بدونیم امیر مؤمنان بیش از همه چه دعایی رو می‌خونده. حتما ما دوست داریم امیر مؤمنان بیشترین دعاشون چی بوده، بله، یاد بگیریم. در روایت از کان اکثر دعا علی علیه السلام، بیشترین دعای امیر مؤمنان سلام الله علیه این دعای قرآنی بوده: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون. خدای فرزندان ما رو نور چشم ما قرار بده. پس میشه، این حرف اول. پیام اول اینه: اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا
بنون. یکی از اسامی قیامته، یوم لا ینفع مال
ولا الا من اتى الله
بقلب
سلیم. که مرحوم علامه میفرماید این نظیر اون آیه هست، نظیر اون آیه است که المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات. آدم میتونه یه کاری بکنه، فرزندش، ثروتش، باقیات الصالحات هم باشه
که اونجا بهش نفع برسونه،
پروندش بسته نشه. این حرف اول. اجازه بدن چون این آیه رو خوندم، یه آیه در ادامه این آیه است، اینم بخونم خوبه. و وضع الکتاب، اصلا قرآن عرض کردیم یک سوم آیات قرآن مفسرین ما میفرمایند راجع به معاده، واقعا همینطوره، لازم نیست خیلی دنبال اثبات این بگردیم. شما هر کجای قرآن رو باز بکنید، چند صفحه بخونید، واقعا یک سوم آیات قرآن راجع به تشریح مسئله معاد و قبر و قیامت. و آیه بعد: و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. وقتی نامه عمر رو میبینن اونجا، میگن ما لهذا الكتاب، این چه نامه ایست، هیچ کوچک و بزرگی رو از قلم
ننداخته.
من یه جمله ای رو میدیدم دیروز در کتاب مرحوم شیخ صدوق، همین شیخ صدوق رضوان الله که نامی ازشون بردیم، میشه این کتابی داره اعتقادات، خیلی کتاب داره، همه کتابا با عظمته، 300 تألیف داشته، اعتقادات شیعه چیه، خیلی جالبه. عنوان این کتاب اینه: اعتقادونو یک دو عقاید ما چی. از جمله اینه، میگه اعتقادونو، از اعتقادات ما شیعه این است که فردای قیامت، این که قرآن میفرماید لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن، هر کوچک و بزرگی رو خدا نوشته، هیچ چیزی از قلم نیفتاده، شیخ صدوق رضوان الله علیه مینویسد اعتقاد ما اینه: حتی نفخ فر رماد، دمیدن در یه خاکستر، تو اون نامه عمل ما نوشته شد، ما بدمیم در یه آتشی، در یه خاکستری، این اصلا خودمون به حساب میاریم؟ شیخ صدوق میگه اعتقاد ما اهل، اعتقاد ما شیعه اینه، به استناد آیات قرآن و کلمات اهل بیت، دمیدن در یک خاکستر نوشته شده، چیزی گم نشده. پس در اون روزی که هیچ چیزی گم نشده و همه چیز به دست ما میاد، لا ینفع مال ولا بنون، مگر اینکه کسانی استفاده خوبی از فرزند یا از ثروت کرده باشه. این پیام اول. پیام دوم در ادامه همین مناجات امیر مؤمنان سلام الله علیه،
قلب سلیم هم اونجا میخواد یه اشاره بکنی؟
قلب سلیم رو اتفاقا در روایت هست: الا من اتى الله بقلب سلیم، قلبی است که فقط و فقط خدا درش باشه. یعنی تعلقات دیگر رو به خاطر خدا بخواد، قلبی که درش غیر از خدا نباشه. اگه مالم هست به خاطر خدا، اگه ثروتم هست به خاطر، اگه اولاد هست به خاطر،
همه چیز رنگ و بوی الهی داشته باشه.
الان ببین آقای شریعتی، من اینو تاکید کنم، ما روز اولام گفتیم دنبال این نیستیم که حالا این 70 اسم قیامت رو در دو جلسه، پنج جلسه سریع بگیم، نه، میخوایم یه چیزی یاد بگیریم، واقعا درسی از مکتب قرآن یاد بگیریم. قلبی که فقط درش خدا باشه، اگر دیگران رو هم میخواد به خاطر خدا باشه. الان مشکل ما اینه. من سوال میکنم از خانواده ها، چقدر ماها هستیم آقای شریعتی، ما پدرها، مادرها، بسیاریمون در خیلی از آزمونهای دینی موفق میشیم، نمره عالی میاریم، بسیاری از آزمونها، تو این آزمون گرفتار میشه، تو آزمون اولاد، باید به اولاد علاقه داشت، باید خدمت کرد، بحثی نیست درش، اما سر درایی ها حرف دین و حرف اولاد. و همین اولادی که شما اینجوری داره بهش خدمت میکنی، به خاطر این اولاد تو این آزمون نمره کم میاری، به خاطر اولاد حلال و حرام و قاطی میکنی، به خاطر اولاد تسلیم خواسته های غیر مشروعش میشی، همین اولاد قرآن میفرمه لا ینفع مال ولا بنون. این حرف اول. ای کاش فقط لا ینفع. من سه تا بخشو بگم جالبه. من حرف اول لاینفع، فرزند به درد نمیخوره، ثروت به درد
نمیخوره،
ای کاش فقط لاینفع. مرحله دوم، اسالک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، تا میرسه به اینجا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، سوره مبارکه عبس آیه 34. این مناجات اشاره به سوره مبارکه عبس آیه 34. یفر المرء من اخی، فرار میکنن، همین اولادی که دنبالش بودی و همین فرار. تازه من چیزیه میگم، نه در اونجا فرار میکنن، نمیدونم حالا دیگه عیبی نداری اینا رو بگیم، یه هشداری هست. ببینید جامعه شریعتی ما بنا نیست همش تشویق داشته باشیم. یه جمله ای رو میدم در کلمات مرحومت الله حقشناس، ایشون میفرمودن دعا افتتاح نخوندید، انک انت ارحم الراحمین فی موضع العف و بلا فاصله و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. این که ما فقط خدا رو ارحم الراحمین معرفی کنیم بسیار خوب، فی موضع العف و الرحمه، ولی بلا فاصله یادمون باشه و اشد المعاقبین، این حالت خوف و رجا از دست نره. همین اولادی که تو دنیا حتی پدر رو سر، من گاهی دیدم بعضی از بچه ها از خاک سپاری پدر برمیگردن، تو را دارن میگن بابا حداقل، میگن و میخندن بابا حداقل جلو مردم ملاحظه بکنید، آبروداری کنید، میگن تازه پدرشون دفن کرد. این فرزندی که از یک ساعت از خاک سپاری ما گذشته، یا طبیعت دنیا همینه، باید یادش بره، تمام میشه، ارزش داره، اون وقت ما یادمون بره حلال و حرام قاطی بکنیم به خاطر اینا. پس پیام دوم اینه یفر المرء، فرار میکنن. در تفسیر دیگه مفسرین فرمودن چرا فرار میکنه، چرا فردا قیامت انسان از فرزندش فرار میکنه؟ من اخی، برادرش، امهی، مادرش، ابیه، پدرش، صاحبتهی، همسرش، بنیه، فرزندش، چرا فرار میکنه؟ سه تا نکته رو گفتن، من سریع عرض کنم. نکته اول، فرمودن به خاطر اینکه میترسن مقابل اینا آبروشون بره، رسوایی قیامت جلو خیشاوندان خیلی بده. ما الان رسوایی داشته باشیم تو دنیا، جلو خیشاوندان نگران نیستیم، میگیم بستگانمون هم فهمیدن. این یک. دوم، فرار میکنن چون حقوق اونها رو ادا نکردن، حق پدر رو، حق مادر رو، حق همسر رو ظلم کرده به اینا، قیامت فرار میکنه که اینا دیگه نیان جز طلبکارا اضافه بشن. سوم، تو خود آیه کریمه هست چرا فرار میکنن، تو این مناجات هم هست، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کی گرفتار خودش، هر کسی گرفتار خودش، اونقدر اونجا انسان ها گرفتارن دیگه وقت این نیست کسی سراغ گرفتاری پدرش برسه، به گرفتاری مادر و همسر و برادرش بره. پس ببینید، پیام اول لا ینفع، سود نداره. پیام دوم یفر، اونی که تن انسان رو میلرزانه، آیه شریعتی من میگم و عرض کردم بایدم انذار باشه، بخش سوم این مناجات، ای کاش قیامت ما از هم فرار میکردیم، ای کاش به درد هم نمیخوردیم. اسالک الامان یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنیه و صاحبته و اخی. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز حتما مراجعه کنن سوره مبارکه معارج آیه 11. معارج 11، اصلا کل این سوره راجع به قیامته، تقریبا بیشتر این سوره راجع به قیامته. قرآن میفرماید که لا یسأل حمیم حمیما، هیچ رفیق صمیمی فردا قیامت سراغ رفیق صمیمیشو
نمیگیره.
من همینجا باز عرض کنم دوستان یادشون باشه، برای رفیقتون جهنمی نکنید خودتون. رفیق خوب، خیلی خوب، اما مواظب باشید تا مرز دین. این قرآن کریمه، الاخلا بعضهم لبعضن عدو، اینایی که اینجا با هم رفیق صمیمی بودن اونجا دشمن هم میشن، الا المتقی، مگر رفاقتی که بر اساس تقوا باشه. ببینید، لا یسأل حمیمون حمیما، حمیمون رفیق صمیمی رو میگن، این رفیق صمیمی که به خاطر این داری خلاف میکنی، به خاطر این که خاطر او مرتکب گناه میشی، یادت باشی فردا سراغت هم نمیگیره. خب شاید نمیبینن هم دیگر، قرآن میفرماد نه، یبصرونه. خب چرا؟ میبینه، رفیقشو میبینه، خب خدمتش میرسه، کمکی میکنه. یود المجرم، الله اکبر. عرض کردم آیه بسیار انذار داره ولی نمیشه انذار رو نخون. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذ. آدم های مجرم دوست میدارن که از عذاب قیامت خودشون رو نجات بدن. به چی نجات بدن؟ به بنیه. آیه شده اگه آیه نبود آدم میگو مگه میشه؟ حاضر فرزندش رو به عذاب بیاندازه برای اینکه خودش نجات پیدا کنه. به بنی صاحبتهی، به همسرش میگه همسرم بره در عذاب من نجات پیدا کنم. و اخی برادرش، فسیلت هلتی توعوی، طایفش، عشیرش، قبیلش، خیشانش. و من فل ارض جمیعا ثم ینجی. حاضر تمام اهل عالم گرفتار بشن ولی او
اینقدر که درگیر خودشو نجات،
اینقدر گرفتاره ثم ینجی خودشو نجات. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد یود المجرم فقط کافر هم نیست. اینه اگه ما آیات عذاب مال کفاره به ما ربطی نداره، این کفار خدا عذابشون زیاد بکنه، نه، ایشون میفرماد مجرم یعنی هر آدم گناهکاری. یود المجرم یعنی برادر، پدر، خواهر، اگر حدود دینی رعایت شد بسم الله، اگه نشد حاضره، نه لا ینفع، نه یفر رو، نه به دردش نمیخوره، نه فرار میکنن از هم دیگه، حاضر این رو به عذاب بیاندازه که خودشو نجات بده. ثم یونجی کلا، قرآن میفرماد امکان نداره. انها لغا، این آتش فروزان قیامت، نزاعتن لشوا، دیگه نخونم بقیه، خیلی دیگه، نزاعتن لشوا، پوست رو میکند. تدعو من ادبر و تولا و جمع فعوا. آتش جهنم صدا میزنه، گویا زبان داره، اونایی که جمع فعوا، اونایی که جمع کردن مال دنیا رو، حاضر نشدن به دیگران بدن، اوعا ریخت تو کیسه، هی جمع کرد، هی گفتن آقا گرفتارا هستن و نیازمندان هستن و هی پولا رو تبدیل به ارز و عرض کنم که طلا نکن، نیازمند، اوعا، هی جمع کرد. خب برای اینکه حالا ما تناسب خوف و رجا رعایت کرده باشیم، اگر اجازه بفرمایید یه بخشی هم که این دیگه بشارت این آیه رو
بخواد رو این بشارت رو بگذاریم بعد از تلاوت آیات قرآن
باش
بسیار خوب که اون بعد زمان موسعتری داشته باشیم انشاءالله خدمت شما و دوستان خوبمون باشیم انشاءالله. خیلی خوب، حالا آقای حسینی اگر معیار ما خداوند متعال باشه، چه در روابطمون، چه در مال و چه در تربیت فرزند و دیگه اون اتفاقات نمیفته دیگه.
بله، یادم فرزندش شد خدمتگزار دین، اگر فرزند خادمی شد به مردم خدمت کرد
شد باقیات ساله ها
قطعاً موثره. قطعاً این در روایت داریم که پرونده همه بسته میشه جز چند نفر، یکیش کسانی که فرزند ساله، یکی ثروتی از خودشون، یکی کتابی از خودش به جا گذاشته باشه،
ان شاء الله جز
همه یه پیام ها برسه که پرونده هامون ان شاء الله بسته نشه.
ان شاء الله. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم آقای حسینی. امروز صفحه 332 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره حج، و انشاءالله به برکت این آیات نورانی هممون از آتش جهنم و از غضب خداوند متعال در امان باشیم. آیات رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک نکته از این صفحه نورانی حاجی حسینی بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو بلی. خدمتون باشه.
همین آیه اول باز با مباحث قیامت هست. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیئون عظیم. چه روزی؟ روز قیامت. یوم از اسامی قیامت.
بله.
یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما آن. به قدر اون زلزله شدیده که زنی که داره فرزندش رو شیر میده غافل میشه از فرزند خودش. تذهلو کل مرضعتن اما ارضعت. بعضی ها فرمودن در آستانه قیامت هست، بعضی ها فرمودن در خود قیامت. قرآن تشبیه میکنه اگر کسی اونجا مشغول شیر دادن به فرزندش بود با اینکه کی مادر میشه از فرزندش غافل بشه. مرضعتن یعنی فرزندی که داره شیر میدوشه از مادرش، به قدری وحشت میکنه از زلزله قیامت
که فرزندش غافل میشه.
فرزندی که داره شیر میدوشه از خودش رها میکنه و غافل میشه. تذعو کل ذات حمل حمله ها ترن ناس سکارا و ما هم سکارا. بذار ببین آیات انشالله
دوستان خودشون به قیامت هست
هم خودشون نگاه کنن. ما بیش از این انذاری صحبت نکرده باشیم، هم شاید تو سلسله اسامی قیامت برسیم.
خیلی خوب بشارت که می‌خواستید.
بله اون بشارت در ادامه این آیات نورانی هست. خوب اون عذاب جهنم رو که قرآن بیان کرده از نمازگزاران توصیف میکنه. خیلی جالبه. ببینید قرآن می‌فرماید راجع به نماز الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون. دو تا ویژگی تو این آیات هست. من بازم حتما بینندگان تقاضا میکنم این سوره معارج نگاه بکنن. خیلی طولانی نیست. سوره معارج تمامش تقریبا آیات راجع به قیامت. دو ویژگی برای نماز، یک کسایی که علی صلاتهم دائمون همیشه نماز میخونن. دو سه تا آیه بعد علی صلاتهم والذین هم علی صلاتهم یحافظون. هم مراقبت از نماز هم دوام بر نماز. اگه میخوایم اونجا نجات پیدا کنیم راهش نمازه. یکی از مهمترین راهش نمازه. خب فراوان شنیدیم روایت هست فردا قیامت اول و مایه اول چیزی که حساب میکنن چیه؟
نماز.
این قبلت قبل ما سوا قبول شد بقیه. این نمازای دست و پا شکسته یکم ممکنه کار دستمون بده. من یه خاطری رو باز عرض کنم. میدیدم در همین مواعظی که از مرحوم آقای حق‌شناس رضوان الله علیه معرفی کردیم، ایشون نوشته که من یه وقتی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه مشرف شدم زیارت، مرحوم آقای بافقی رو زیارت کردم. مرحومش محمد بافقی روحانی مبارز، بینندگان حتما شنیدن، از ارادتمندان خاص امام زمان سلام الله علیه بوده. ایشون شهریه‌ای که مرحوم ها شیخ مؤسس حوزه علمیه قم به طلبه ها میداده توسط ایشون بوده. یه وقتی داستانش عرض کردیم، روز اول ماه گاهی میامد میگو آقای ها شیخ شهریه رو بده میخوایم بریم طلبه هاییم. شیخ میگفت غیر از توکل هیچی ندارم. روز اول ماه غیر از توکل
هیچی ندارم.
چه میکرد آقای بافقی؟ مستقیم میرفت مسجد جمکران، یک توسل به امام زمان سلام الله علیه، چه میشد که بر میگه شهریه رو میداد. داستانهای زیادی داره، مبارز بوده. وقتی رضا خان خانوادهش آمدن تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها بدون حجاب، تو داستان کشف حجاب رضا خان میخواست جا بندازه کشف حجاب، زن و بچه خودشو فرستاد تو حرم حضرت معصوم بدون حجاب، بر اون بافقی ایستاد در برابرش، گفت شما کافرید، ای کافرید نباید تو حرم بیه، مسلمونید، این چه وضعیه که با این وضع اومدید؟ رضا خان از تهران پشود آمد قم، بر اون بافقی رو مفصل کتک زد، ضرب و شتم عجیب، بعدم تبعیدش کرد به شهرستان ری هست عبدالعظیم علیه السلام. آقای حق شناس نوشته ما جوان بودیم رفتیم هست عبدالعظیم، ایشونو دیدیم، اول از آن رفتیم خدمتشون، چون ایشون میگه من خیلی مقید به نماز اول وقت بودم، جوان بودم، رفتم خدمت آقای بافقی. گفت برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم نماز جماعت بخونم. گفت با کی؟ گفتم با شما. با من. من نمازم 45 دقیقه طول میکشه. یه جوان حوصله داره 45 دقیقه نماز بخونه. گفتم آقا یه ساعت هم طول بکشه ما با شما میخوایم بخونیم. این خیلی مهمه. ببینید الان این نماز های دست و پاش کسی که رو ساعت بگیریم، در حالات مرومات لازم و بروجردی من میدم، ایشون اذان ظهر 90 سالش بود پیرمرد آیت الله عظما بود، الله اکبر رو میگفت تا سلام نمازو میداد حدود 20 دقیقه نماز ظهرش بود.
یه جور نمازه 5 دقیقه ما میخونیم دیگه، بذاریم کنار، ما
5 دقیقه بخونیم که خوبه، 4 رکعت های 5 دقیقه بخونیم که خوبه، یه نماز ظهرش بود 20 دقیقه برای ما آقای بافقی رضوان.
کلاسشون فرق میکرده بالاخره.
حالا باشه کلاسشون، اما حداقل ما نماز با طمأنینه رو بخونیم، حداقل به جماعت شرکت کنیم،
اول وقت بخونیم،
اول وقت بخونیم، به جماعت شرکت بکنیم، اینا رو که میتونیم انجام، کاری نداره که، مخصوصا تو ماه رجب. ببینید باز از مرحوم آقای حق شناس رحمت الله علیه یاد کنم، ایشون میفرمودن تو ماه رجب، ماه رجب دیگه نگفتیم رو بعدش نخوندیم که در بر هیچ قومی در ماه رجب غضب نکرده خدا، همش رحمته. ایشون میگه بیایید در ماه رجب یه کمی عبادتتون اضافه کنید، یه خلوتی. الان همین مناجات امیر مؤمنان سلام الله علیه برای چی میخونیم؟ مناجاتو داشته باشین، یه خلوتی در ماه رجب. به قول ایشون میگه از خواب بیدار شدی یه یا الله بگو. جوان عزیز با اون بیان خیلی لطیفی که ایشون داشت، تا داشت جون داشتیم، شب بیدار شدی یه یا الله حقلا بگو، حال نماز شب نخوندی یه یا الله بگو، سه رکعتشو بخون، دو رکعت بخون، یه مناجاتی داشته باش. ماه رجب فرقی داشته باشی، گناه رو کم کنیم، عبادت رو زیاد کنیم، یه وقت خلوتی داشته باشیم، یه مناجاتی با خدا داشته باشیم، اینه که انسان رو به جایی میرسونه. ببینید فقط عذاب نیست، من خواهش میکنم الان بینندگان نگن امروز خیلی ترسیدی، نه، بلافاصله الا المصلی، نمازگزار، اونی که محافظت بر نماز داره، همیشه نمازش دائمون، همیشه نماز میخونه،
در واقع نمازی که ما رو بیمه میکنه در برابر اون حوادث هولناک قیامت.
و اولین سوال در قیامت، ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت، حالا شما هر چی کار دیگه داشته باشی، رد ما سوا. و من بازم تأکید میکنم، ببینید یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی سود نداره اولاد به درد ما نمیخوره، لا ینفع، نفعی به ما نمیرسونه، نه مال نه فرزند. پیام امروز ما این بود تو یه جمله، انسان میتونه یه کاری بکنه که این مال و ثروت هم به درد دنیامون بخوره،
هم به درد آخره،
هم به درد آخره. من یه بار دیگه این آیه رو بخونم، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماید کان اکثر دعاء علی علیه السلام، بیشترین دعای امیر مؤمنان دعای قرآنی بوده، تو سوره فرقان آیات پایانی سوره فرقان هست، عباد الرحمن کیا هستن؟ عباد الرحمن کسانی هستن که میگن یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا فرزندان ما رو نور چشم ما قرار بده، همسران ما، فرزندان ما نور چشم ما باشن. جالب این حدیثی ادامه داره، من ادامه‌ش هم بگم.
بله بفهم.
امیر مؤمنان قسم خورد، ببین چقدر مهم، حضرت مجبور شدن قسم بخورن که ما باور کنیم، فرمود والله به خدا قسم اگر من از خدا فرزندی خواستم که نور چشم من باشه، الان تو ذهنا نره، یعنی حضرت فرزند زیبارویی خواسته، فرمود والله ما سألت ربی ولدن نظیر الوجه، به خدا قسم منظورم این نیست که فرزندانی داشته باشم چهرهشون زیبا باشه، ولا حسن القامه. به خدا قسم منظورم نیست قد و قامت زیبایی ده، والله منظورم این نیست، بل ولدن مطیعین لله، فرزندان. ما الان چقدر به زیبایی فرزند، قد و قامت فرزند، لباس فرزند، غذای فرزند توجه داریم و چقدر به معنوی. الان تو ماه رجب سراغ میگیریم بچه‌هامون یه جلسه مذهبی رفتن یه روزه. من یه بار دیگه بگم، چون تو آخر ماه رجب باید گفت این حدیثو، عین الرجبیون. آقای شریعتی به کیا فردای قیامت میگن عین الرجبی؟ کیا میتونن جواب عین الرجبیون رو بدن؟ خیلی امیدوار کننده است.
بذاتشونو بگیرن بالا بگن ماه هستی.
اگه تا اینجا کمی ترس بودین دیگه آخرش قطعا امیده. ما فردا شجاعت فرزاد رو سفید باشه میشون نگه همش ترسوندید شما رو. ببینید فردای قیامت که ندا میدن عین الرجبیون، کیا میتونن حدیث اون هفته خوندیم از امام صادق، کیا میتونن قیام بکنن بگن ما رجبی ها ما هستیم، ماه رجب ما زنده نیه؟ کیا هستن؟ کسی که یه ما روزه گرفته باشن؟ نه، کسانی که حتی امام صادق هم ولو سام یوما من رجب،
یک روز
ماه رجب و روزه گرفت.
اینا اهل تکریم ماه رجب،
اینا فردا که گفتن عین الرجبیون اینا بلند میشه. از یه روز روزه ماه رجب دیگه میشه غفلت کرد؟ از صدقه ماه رجب میشه غفلت کرد؟ انشالله حد اکثر استفاده رو از این ماه ببریم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله دوستان به مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه مراجعه بکنن. خودشون آجا اشاره کردن در مفاتیح الجنان هست، در اعمال مسجد کوفه، و فرازهای ابتداییش هم حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. اون خلوتی که آجا اشاره کردم، من فکر میکنم همین مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه تو اون خلوت بسیار میچسب و بسیار جهت میده و نگاه میده به زندگی ما. انشالله بخونید و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. فردا انشالله با حضور جای فرحزاد از مشهد مقدس خدمتون خواهیم رسید و انشالله نائب زیاره همه شما هم خواهیم بود. جا دعا بکنید و همه ما آمین بگید.
دعا میکنیم خداوند انشالله، البته امیدوار به آمین بینندگان عزیز هستیم، مخصوصا عده‌ای که در آستانه ایام اعتکاف هستن، انشالله به ما هم دعا کنن، به همه دعا کنن
انشالله.
دعا میکنیم خداوند انشالله به همه ما توفیق خلوت در ماه رجب، حال عبادت در ماه رجب عنایت بفرماید. انشالله مرزایی که خیلی التماس دعا گفتن به حق از زهرا سلام الله علیها، به حق مولود فردا شب امام جواد، 13 رجب امیر مؤمنان، انشالله مرزا رو لباس عافیت بپوشاند. همه اونایی که حوائج خیریه و شرعیه دارن و چشم انتظارشون به آمین بینندگان این برنامه است، خدا انشالله گرفتاری همه رو به حق امیر مؤمنان برطرف بفرمایید.
الهی آمین. پیشا پیش اعیاد و ایام انشالله مبارکتون باشه، مثل همیشه بهترین ها رو برای شما می‌خوایم. انشالله هرچی خیر و برکت در این ماه بسیار عزیز که ماه رحمت و برکت خداوند متعال به سمت شما جاری بشه، در پناه خداوند متعال باشی تا فردا و تا سلام دوباره. جا متشکرم از شما.
سنده
باشی. اللهم انی اسألک يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي بلد دارم و اسألك الامان یوم لا یجزی والدون عن ولده ولا مولود و جاز من والدین شیعان